بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم محضر یکایک شما زائرین عزیز، مجاورین حرم و نمازگزاران بزرگوار در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، و سلام و درود به پیشگاه شما بینندگان جان، خانمها و آقایان، همراهان برنامه سمت خدا که از مسیر این برنامه در جریان مباحث تفسیری حاجی رفیعی عزیز قرار گرفتید. سالها این مباحث اینجا برگزار بوده و تقدیم می شده. الحمدلله امسال هممون تونستیم مهمون این بحث ارزشمند باشیم. خدمت حاجی رفیعی هستیم. سلام عرض بکنم حضور شما، جا ارادتمندم و قبول باشه الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جنابالی، زائران محترم و بینندگان عزیز شبکه 3، برنامه سمت خدا و شبکه نور. انشاءالله که موفق باشید،
زنده باشید. در خدمتی ما جواب فکر کنم آیه 38 رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على آله الطیبین الطاهرین المنتجبین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم توفیق داد این روزها پای سفره قرآن بنشینیم. سوره مبارکه توبه با نکات بسیار مهمی که در بر دارد، از خدا می خواهیم در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان انشاءالله همه ما رو ببخشد و بیامرزد، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همانطور که فرمودند آیه 38 سوره توبه مورد بحث ماست. این آیه آغاز آیات مربوط به جنگ تبوکه. اصلا عمده سوره توبه مربوط به جنگ تبوکه، لذا از اینجا شروع میشه و خدای تبارک و تعالی نکات بسیار دقیقی رو در این رابطه بیان فرمود. من یه توضیح خدمت دوستان بدم از نظر تاریخی. تبوک الان یکی از استانهای عربستانه، البته استانهای مرزی، حدود 620 کیلومتر تا مدینه فاصله داره. منطقه است که هم خشک هم در این حال جاذبه های کویری داره. این استان بزرگ عربستان که در نزدیکی و مسیر شام، سوریه و دمشق قرار گرفته بهش میگن تبوک. ظاهرا اسم یه برکه‌ای اونجا بوده، تبوک، به خاطر همین به این منطقه هم میگن تبوک. اون زمان تبوک مرز روم شرقی بوده، چون اون منطقه تحت استعمار و مستعمره روم بود و مسیحیان بر اونجا حکومت می کردند. خب به رسول خدا خبر دادن اواخر عمر پیغمبر، سال 9 که دیگه تقریبا جنگا تمام شده بود، بدر و احد و خندق و اینا، دیگه مکه مسلمان شده بودن، طائف مسلمان شده بودن، به پیامبر خبر دادن حاکم این منطقه و روم 40,000 نیرو رو آماده کرده برای اینکه حمله کنه به مدینه و قائله اسلام رو تمام کنه. البته قبلش هم تو جنگ موته جعفر ابن ابی طالب رو به شهادت رسونده بودن، مسلمان هم شکست خورده بودن، اینا یه قدری جری شده بودن. پیامبر هم به اینا نامه نوشته بود، فرمانده بود اسلام بیارید. وقتی این خبر به پیامبر رسید، حضرت آماده شدن که خودشون برن تبوک، یعنی صبر نکنن که اینا بیان مدینه، 40,000 نیروی روم بیان مدینه و اینجا رو به هر حال محاصره کنن. 5 مشکل اساسی وجود داشت. 1، فاصله زیاده، 600 کیلومتر راه، چقدر مسلمان راه برن؟ حداقل 1 ماه راه بود اگه میخواستن با اسب و یه قدرم پیاده، 1 ماه راه بود. مشکل دوم، گرمای شدید تابستان. این خبر تو تابستان به پیغمبر رسید. خب تو این گرما، تو این بیابونهای عربستان، حجاز، اینا راه بیفتن خیلی سخته. 3، محصولات مردم روی زمین بود، خرما رسیده بود، کشاورزی رسیده بود، فصل برداشت بود. 4 مشکل، حضور منافقان در میان جامعه مدینه بود. منافقانی که هر آن امکان داشت اگر پیغمبر از مدینه بره تو مدینه کودتا کنن. اینا داشتن اون موقع مسجد می ساختن که بهش میگن مسجد زرار. هر روز یه فیلمی سر پیغمبر در می آوردن، حضرت رو آزار می دادن. حالا پیغمبر فتنه مشرکین و یهود رو حل کرد، اما منافقین بودن تو مدینه. این 4 مشکل، دوری راه، گرمای شدید تابستان، مسئله محصولات مردم که روی زمین بود، حضور منافقان، و از همه سخت‌تر 5، کمبود امکانات. شما 600 کیلومتر را بخواید چند هزار تا آدم ببری؟ خورما هم بخوان چقدر میشه؟ آب بخوان چقدر میشه؟ خیلی مشکله. با این حال اقتدار پیغمبر رو ببینید، تو ماه رجب اعلام کرد ما حرکت میکنیم، هر که هرچی داره برداره بیاد، سنگینی نکنه، کوتاهی نکنه، خرما دارید، آرد دارید، مشک آب دارید، حرکت کنید. یه لشکری گفتن بین 30,000 to 70,000 آماده کرد و حرکت داد. البته عده کوتاهی کردن، حالا میگم، حرکت داد به منطقه تبوک. خیلی با سختی رفتن، اشاره خواهم کرد. 1 ماه طول کشید، ماه شعبان رسیدن به منطقه تبوک. خبر به لشکر روم رسید، فرار کردند، متفرق شدند. اصلا وقتی پیامبر رسید تبوک کسی اونجا نبود که باش بجنگن. یه ملاقات هایی صورت گرفت و با بعضی از شخصیت ها، و مجدد دستور برگشت دادن. دوباره 1 ماه راه برگشتن تا رسیدن به مدینه. شد ماه رمضان دیگه، رجب و شعبان و بله، رمضان. تقریبا تو ماه رمضان رسیدن به مدینه. و به هر حال این نبرد آیات متعددی تو سوره توبه بهش اختصاص پیدا کرده که هیچ جنگی هم صورت نگرفت. خب من 3-4 نکته رو اینجا قبل از این که آیات رو معنا کنم برای شما بگم. نکته اول که حالا حدود 10 نکته است من نوشتم، 10 مطلبه، اتفاقاتی که تو این مسیر و از رفتن پیغمبر تا برگشتن پیغمبر پیش آمد. یکیش این بود که حضرت از مدینه میخواد بره. الان عرض کردم 1 ماه رفتن، 1 ماه برگشتن، یه چند روز هم اونجا بودن، اقلش 3 ماه شده. خب نمیشه شهر مدینه رو خالی گذاشت. رئیس حکومت، پیامبر، اونم 10,000 to 15,000، حالا 30,000 to 40,000 نیروی مرد رو از مدینه برداره ببره. کی تو مدینه باشه مدینه رو اداره کنه؟ حضرت به امیرالمومنین فرمود شما نمیشه تو این جنگ بیای، باید بمانی. شما بمان مدینه رو اداره کن. و خودش حرکت کرد. منافقین رو دست خوردن، دیدن پیغمبر همونطور که جای خودش امیرالمومنین رو خوابان و خودش اومد مدینه، اینجا هم امیرالمومنین رو همونطور که سوره توبه رو به امیرالمومنین داد ابلاغ کنه، اینجا هم رو دست خوردن. لذا چه کنن؟ اومدن شایعه کردن رابطه پیغمبر با حضرت علی به هم خورده و پیغمبر دیگه اون رابطه قبلی رو با حضرت علی نداره، به خاطر همینم ایشونو اجازه نداد تو این جنگ بیاد، و الا جنگی نبوده که امیرالمومنین توش نباشه. اکثر جنگ ها قریب به اتفاق، مگر موارد خاص، بدر بوده، احد بوده. حالا چی شده که علی ابن ابی طالبی که تو همه جنگ ها جلودار بوده الان نذاشتن بیاد؟ خبر به ایشون رسید، حضرت امیر خیلی ناراحت شد، بلند شد اومد خدمت رسول خدا. هنوز پیغمبر دور نشده بود از مدینه. رسول خدا فرمودن هر که گفته بی خود گفت، انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی من بعد. حضرت موسی وقتی رفت میقات کیو جا خودش گذاشت؟ هارون رو گذاشت. تو جانشین منی. این حدیث منزلت، لذا معروفه وقتی اعلام کردن باید سب به امیر المومنین کرد، میدونید سالها دربار شام سب به علی رو رسمی کرده بود. علامه امینی میگه 70,000 منبر در شام و عراق رسمن سخنرانا به امیر المومنین سب میکردن، لعن میکردن رو منبر.
الله
بله. یکی از کسانی که اجتناب کرد از این کار سعد ابن ابی وقاصه. سعد ابن ابی وقاص تو مدینه بود، از شام بهش پیام دادن شنیدیم تو این کارو انجام نمیدی. گفت سه چیز دهان منو بسته، سه تا چیز دهان منو بسته و من نمیتونم به علی ابن ابی طالب توهین کنم. یک، تبوک. من خودم شنیدم پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. چطور من این آدم رو بیام توهین کنم؟ دو، خیبر. دیدم پیغمبر فرمود پرچم و دست کسی میدم که خدا و پیغمبر دوستش دارن، اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره، و او بود که فتح خیبر رو فراهم کرد. و سوم، آیه مباهله. پیغمبر خدا در آیه مباهله علی ابن ابی طالب میگه انفسنا، جان پیغمبر. و این حرف حرف در واقع دقیقی است. حالا این یه بخشی از فضائل امیرالمومنین. این یه مطلب راجع به تبوک. این نکاتی که میگم مهمه، دقت بفرمایید. نکته دوم، رسول خدا تو مسیر تبوک رسیدن به یه منطقه، فرمودن از اینجا زود حرکت کنید، چیزی هم نخورید، توقف هم نکنید، با سرعت. اینا رو آوردن کنار یک آبی، فرمودن حالا از این آب بخورید، اشکال نداره. گفتن آقا قصه چیه؟ فرمود این منطقه سموده، سمود که صالح پیغمبر اون تو مسیر تبوک بود اون منطقه. فرمود اینجا جاییه که صالح پیغمبر مبعوث شد، آیه قرآن دیگه، و مردم شتر صالح رو کشتند و بعد از 3 روز عذاب اومد این مردم رو نابود کرد. چون منطقه عذاب هست فرمود زود عبور کنید. قرآن داره دیگه، تمتعوا فی دارکم 3 ایام. اما این برکه که گفتم آب بخورید، فرمود این همون برکه و همون آبیه که شتر صالح ازش آب خورده. اینا میرسونه آدم باید به مناطق با برکت و بی برکت اهمیت بده. یه جایی منطقه عذاب، یه جایی منطقه خیر برکت. همونطور که ایام با هم فرق میکنه، یه روزی میشه نحس، اون روزی که عذاب اومده، یه روزی میشه روز با برکت، مثل روزی که مثلا قدیر اتفاق افتاده. مکانها اینطوره. حضرت حرکت دادن که اینجا توقف نکن. خیلی نکته داره تبوک، حالا من چند تاشو عرض میکنم. نکته سوم، خب تبوک این مسیر، مسیر سختی بود. یه جاهای کار به جای رسید که یک خرما هر یه نفر میخورد، حتی گاهی کار به جای رسید که یه خرما رو نصف می‌کردن، نصفش رو یکی می‌خورد، نصف. آب جیره‌بندی شد، کار به یه جایی رسید که یه جاهای آب جیره بندی شد. بعضی هم تو مسیر فرار میکردن، البته کم بودن. این داستانی که میگم جالبه. یه روز صبح اصحاب نگاه کردن، دیدن ابوذر نیست. ابوذر غفاری همراه پیغمبر پیداش نیست. میدونید ما آدم ها، من خودم عرض میکنم ببخشید، زود قضاوت میکنیم. یه خود صبر کنیم، تأنی کنیم، تا یکی یه جایی نیست براش حرف در نیاریم. گفتن ها ابوذرم فرار کرده، ابوذرم خلاصه عقب کشیده، ابوذرم جا زده. رسول خدا فرمود این حرفا نزنید، اگه خیری درش باشه میاد، شایع سازی نکنید. خب خیلی رسول خدا ناراحت بود که چرا ابوذر پیداش نیست. یه وقت دیدن، حالا یکی دو روز بعد، حالا شاید یه کسی داره از اون عقب افتان و خیزان میاد، یه شبهی سیاهی. پیغمبر فرمود کن یا ابوذر، خدا کنه این ابوذر باشه. اتفاقا آمد، ابوذر بود. رسید جلو پیغمبر، افتاد، از بس تشنه بود بیحال شد. حضرت بلا فاصله فرمود یه قدری آب بیارید. گفتن آقا یه مشک آب دوششه، خودش آب همراشه، مشک آب همراشه. خب اختبار آب دادن، سرحال شد. پیغمبر اون کجا بودی؟ گفت آقا شطورم تو راه پاش رفت توی گودالی، دیگه نتونست حرکت کنه، من ماندم، لذا پیاده اومدم. تو راه به یه چشمه آب گوارایی برخورد کرد، هر چی خواستم از این آب بخورم دلم نیامد. گفتم اول پیغمبر بخوره بعد من. وفا رو ببینید، شما شنیدید اول فضل العباس آب روی آب ریخت. فلما ذکر عطشل حسین، این مشکم پر آب کردم، تا اینجا تشنه اومدم اما از این آب نخوردم که لبهای شما اول به این آب برسه. اینم یکی یک نکاتی که تو تبوک اتفاق افتاد. نکته دیگری که در تبوک اتفاق افتاد، شطر پیامبر گم شد. بیابان بود دیگه، به هر حال کویر و بی، خیلی جنگ سختی بوده، خودتون فکر کنید دیگه، 30-40 هزار تا آدم با فقدان امکانات، 600 کیلومتر را. شما الان کسی 600 کیلومتر را پیاده بخواد بره با این امکانات امروزی چقدر سخته. شما نجف تا کربلا 80 کیلومتره، کلی هم موکبه، کلی هم تو را میشینن، کمک میکنن، غذا میارن، آب میارن، ماساژ میدن، بازم طرف میرسه کربلا میفته،
دو سه روزم طول میکشه.
600 کیلومتر را یک ماه اراده رو ببینید. حالا عرض خواهم کرد، خب پیغمبر اکرم فرمود برید بگردید شطور منو پیدا کنید. منافقین هم بودن تو این لشکر دیگه، همین لشکری که میرفت تبوک منافق هم نفوذی توشون بود. شایعه کردن، گفتن پیغمبر مگه نمیگه من علم غیب دارم؟ مگه نمیگه من از آینده خبر دارم؟ مگه خدا نمیگه تو قرآن علمک ما لم تکن تعلم؟ اون وقت نمیدونه شطورش کجاست؟ اینم شایعه سازی. رسول خدا فرمودن من از علم غیبم، حالا به این منظور، به این معنا، در مسائل شخصی استفاده
نمی کنم.
شطور گم شده برید بگردید. اینم یه نکته ایه، چون خیلی از ما هم سوال میکنن، میگن داستانهایی که شما نقل میکنید، تاریخی که میگید، مثلا همین تبوک، خب پیامبر بره یه جستجو بکنه تو علم غیبش ببینه که مثلا اگر تا اونجا برن جنگ در نمیگیره، خب بگه نمیریم. یه جستجو بکنه تو علم غیبش اگر احد بریم مثلا شکست میخوریم. نه، قرار نیست. ائمه ما، انبیای بزرگوار، عادی برخورد میکنن. علم غیب یک اطلاعاتی است، چون امام پیامبر ظرفیتش رو داره به او دادن، اما این جور جاها استفاده نمیشه. لذا اگه دو نفر پیش پیامبر میرفتن برای قضاوت، هرگز حضرت نمیفرمود من به علم غیبم میدونم حق با توست، میگو فرما رو شاهد بیار، برو دلیل بیار. اینم یه نکته. نکته بعدی که قابل توجه هست باز در این جنگ، عرض کردم این جنگ تلفات نداشته، جنگ در نگرفته، اما تو مسیر بعضی ها مریض شدن، بالاخره دوچار آسیب شدن. عبدالله ابن مسعود میگه یک شب ما تو بیابان استراحت میکردیم، من دیدم سر و صدا میاد، یه جای آتشی روشنه بود، بلند شدم دیدم رسول خداست، چند نفر از اصحاب هستن، رفتم جلو دیدم یه بدنی رو دارن به خاک میسپرن، یه کسی در اثر همین سختی راه از دنیا رفته بود. حالا این کی بود؟ این یه آقایی بود که مشرک بود قبلا، به نام عبدالعزا، اومد خدمت پیامبر، مسلمان شد، پیغمبرم اسمشو گذاشت عبدالله. پولدارم بود، پدرش پول داشت، منتها پدره فوت کرد، عموشم چون ایشون دیگه از بت پرستی دست برداشت، مسائل مالیشو قطع کرد، لذا فقیر شد به گونه ای که یه وقتی دیگه لباس نداشت، یه دونه گلیم جاجیم نازک نصف کرده بود، نصفش رو دوشش انداخته بود، نصفش هم به خودش بسته بود، مثل لباس احرام، که معروف شد به عبدالله ذوالبجادین، یعنی عبداللهی که دوتا تیکه جاجیم یا گلیم نازک به خودش بسته. این فوت کرد، این تو مسیر مرد، شهید شد دیگه در واقع.
بله.
درسته جنگ نبود ولی تو مسیر جنگ. عبدالله ابن مسعود میگه رسول خدا اون شب یه جمله‌ای فرمود که من یه آرزو کردم، گفتم خدایا کاش من جای این مرده بودم. حالا پیغمبر چی فرمود که عبدالله ابن مسعود این آرزو رو کرد؟ میگه وقتی بدن این عبدالله ذوالبجادین رو گذاشت تو قبر، عرض کرد اللهم انی امسیت عنه راضیا فرض عن، خدایا من از این راضیم، تو مزش
راضی.
شما میدونید دیگه چیزی از این بالاتر نیست که رضی الله عن و رسول خدا و پیغمبر از یک کسی راضی باشن. خدا تو قرآن میفرماید اگر کسی اینو به دست آورد، حزب الله واقعیه، اگر کسی به این مقام رسید، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن. این هم یکی از قصه هایی که راجع به تبوک هست. به هر حال با کم آبی و با سختی و با مشکلات، با این قصه هایی که من تعریف کردم که ابوذر اینطور شد، عبدالله ذوالبجادین جان داد، مسلمونا بعضی دچار آسیب شدن، تا اونجا رفتن و برگشت. یه نکته دیگه هم هست، من اینو میگم دیگه توی فضای مجازی، تو کتاباتون، بالاخره عزیزانی که صدای ما رو میشنون از این برنامه، خیلی عزیزان تاریخ دانن، اهل مطالعه‌ن، کتابها رو میبینن، میرن مراجعه میکنن، اینم خودشون ببینن، من گذرا عرض میکنم، تعدادی از منافقینی که یا مسلمانان سستی که در بین این مسلمان ها بودن، حالا تعداد چند نفری، وقتی این اتفاق افتاد و تبوک رفتن و برگشتن، اینا گفتن خوب پیغمبر رو به قتل برسانیم، دیگه بر نگرده مدینه، لذا یه گفتگویی با هم کردن. حالا تعدادشون رو گفتن 14 نفر بودن، بهشون میگن اصحاب عقبه. حذیفه از اصحاب رسول خداست، میگه من اینا رو دیدم اون شب، حتی شناختم کیه، فلانیه فلانیه فلانیه. خب پیامبر با خبر شد و جلوی این توطئه گرفته شد، نتونستن پیامبر رو ترور کنن. منتها یه نکته اخلاقی اینه، حذیفه وقتی آمد مدینه بهش میگفتن اینا کی بودن، گفت نمیگم، پیغمبر خدا به من اجازه نداده من اینا رو، اینم خیلی نکته مهمیه که بالاخره ایجاد یک فتنه ای نشه، ایجاد یه فتنه ای نشه. به همین جهت معروفه، میگن الان حذیفه قبرش تو مدائنه، مدائن نزدیک بغداد، ایشون و سلمان فارسی قبرشون تو مدائنه. حذیفه بعد پیغمبرم زنده بود، حتی تا زمان امیرالمومنین هم بود، خیلی بهش ور میرفتن اینا رو بگه، میگفتن اون شب کیا بودن بگو، خب نمیگن چون پیغمبر به من اجازه نداده. منتها یه نکته ای بود، میگن اگر تو یک تشییع جنازه حذیفه شرکت نمی کرد، مردم هم خیلی نمی رفتن، می گفتن یه ریگی به کفشش
طرف
هست.
بوده
چون ایشون می شناسه. خودش هم می گفت من شماها خیر رو می شناسید، من شر رو می شناسم. می گفت شما از پیغمبر می پرسید ثواب چیه، خیر چیه، من می پرسیدم گناه چیه، شر. لذا می گن خوب آسیب شناسی خوبی داشت تو زندگیش.
حذیفه ابن یمان دیگه.
حذیفه ابن یمان. خب این تا اینجا. حالا یه صلواتی عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سه تا نکته من امروز عرض میخوام بکنم، دو تاشو گفتم. یک، مشکلات جنگ تبوک، گرما و فاصله و حضور منافقین و سختی راه. دو، اتفاقاتی که افتاده بود، من خلاصه‌شو گفتم. نکته سومو بگم بعد آیه رو معنا کنم. نکته سوم این است که خب این جنگ که صورت نگرفت، خیلی هم اذیت شدن، سه ماه هم سال نهم هجری اینا رفتن و برگشتن، ثمرش چی بود؟ اینو خوب دقت کنید. یک، اقتدار مسلمونا. مسلمون نمیشه نمینشینه بریزن سرش، میره خدای زودتر توتر رو تو نطفه خفه میکن. اگر رسول خدا نرفته بود اونا حمله کرده بودن، ولذا ایشون پیش دستی کرد. مسلمان نباید سست باشه، نباید خود تحقیری داشته باشه. مگه ما حریف ابرقدرت روم میشیم؟ بله، چرا نمیشیم؟ با همین مسلمانای پابرهنه، فاقد امکانات، با یه خورما مقاومت جواب میده. دنیا اینو داره نشون میده. دوم، امنیت مدینه تأمین شد. کسی دیگه جرأت نمیکرد به مدینه نگاه چپ بکنه. اینا کیان؟ بهشون میگن 700 کیلومتر 600 کیلومتر جای دیگه یکی میخواد به شما حمله کنه، پا شدن اومدن تا اونجا. وقت اینا میشه به شهرشون حمله کرد. اما مدینه دیگه شد محکم، امنیتش حفظ شد. سه، رسول خدا تو این مسیر کارهای زیادی کرد. همینطور که میرفت روستاها، مناطق، قرارداد میبست، دعوت به اسلام میکرد، ملاقات داشت. من شنیدم، حالا خودم تحقیق نکردم، باید ببینیم که الان این مسیر بین مدینه تا تبوک بیش از 20 تا مسجد ساخته شده که اینا جاهایی که پیغمبر توقف کرده، یعنی توقفگاه‌های پیغمبر رسول گرامی اسلام الان تبدیل شده به مساجد. نکته دیگر، منافقین شناخته شدن. نکته دیگر، اسلام جهانی شد. گفتن پیامبر تا مرز روم رفته. نکته دیگر، همون سال نهم میگن عام الوفود، یعنی وقتی این اتفاق افتاد خیلی گروه ها اومدن مدینه مسلمون شدن. یه ستونی کنار قبر پیغمبره، بنده دیدم، استوانت الوفود، یعنی ستون هیئت‌ها. اینجا پیامبر با هیئت‌های سیاسی ملاقات کرد، لذا سال نهم که همین جنگ تبوکه سال هیئت‌های مختلفی است که اومدن و مسلمان شدن. اینا همه آثار این نبرد بود. و یه نکته دیگه ای که حالا انشاءالله در روزهای بعدم بهش بیپردازیم، غربالگری شد. معلوم شد کی مسلمونه، کی منافقه، کی میمونه، کی میره. من اجازه بفرمایید آیه رو معنا کنم. این آیه فعلا تشره به اون مسلمونای منافقی که تو مدینه موندن و نیامدن تو تبوک. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله. چی شده وقتی میگیم نفر کنید، حرکت کنید، بیایید به سمت تبوک؟ فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. ثقل یعنی سنگینی، میچسبید به زمین، میگید نه بابا سخته، ما چجوری این همه را بیاییم؟ ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره، به دنیا چسبیدید، آخرت رو رها کردید. فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. دنیا چیزی نیست، تمام میشه. عزت مهمه، عظمت مهمه، ذلیل نشید. آیه بعدی تشر میزنه، الا تنفرو. من اعلام کردم ما میخوایم حرکت کنیم 600 کیلومتر را بریم تا تبوک. اگر کسی نیاد یعذبکم عذابا علیما، خدا شما رو عذاب علیم میکنه. و یستبدل قوما غیرکم، جایگزین شما آدمایی میان که از شما خوبترن، بهترن. حالا بعضیا گفتن این آیه اشاره به یاران امام زمان داره، یا حتی تفسیرهای دیگه شده. بعد فرمودن ولا تزروه شیئا، شما ضربه ای نمیتونید بزنید. فکر نکنید شما اگه نیاید، همین تو دفاع مقدس خود ما الان آدم داریم تمام 8 سال جبهه بوده، 2 سال 3 سال آدمی هم داریم اسمشو و خودشو و فرزندشو و مالشو از جبهه دریغ کرد. جنگ تمام شد، کی ضرر کرد؟ قرآن میفرماید والله علی کل شیء قدیر. هنوز ادامه داره این آیات راجع به جنگ تبوک، انشاءالله بماند دیگه برای روزهای بعد. خدایا همه ما رو بهمون توفیق یاری دینت رو عنایت بفرما.
الهی آمین.
خدایا دشمنان اسلام رو خار و ذلیل بگردان.
الهی آمین.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
اللهم صل على محمد